ساعت 20 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. خطای انسانی در کنار نقص فنی یکی از قطارها از دلایل اولیه برخورد دو قطار در ایران اعلام شد. سخنگوی قوه قضاییه میگوید مصاحبه با شبکه‌های فارسی زبان خارج از کشور ممنوع است. ارتش سوریه مناطقی از شرق حلب را از مخالفان بازپس گرفت. رابطه عمومی راه‌آهن جمهوری اسلامی روز یکشنبه نخستین گزارش خود را درباره علت سانحه برخورد دو قطار مسافربری در استان سمنان منتشر کرد و در آن خطای انسانی در کنار نقص فنی یکی از قطارها را از دلایل اولیه این سانحه اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، در این گزارش ماموران کنترل ترافیک شاهرود، چند مامور اپراتور و مامورین هر دو قطار از جمله افراد درگیر در این حادثه معرفی شدند. در همین حال اسماعیل جبارزاده استاندار آذربایجان شرقی تعداد جان باختگان احتمالی این سانحه را 49 نفر اعلام کرد. به گفته آقای جبارزاده تمامی جان باختگان از استان آذربایجان شرقی اند. این دو قطار مسافربری روز جمعه 5 آذر ماه در محور سمنان دامغان و در ایستگاه هفتخان با هم برخورد کردند و در پیان محسن پور صداقایی مدیر عامل شرکت راه‌آهن ایران استعفا داد. غلام حسین اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه ایران روز یکشنبه اعلام کرد طبق تصمیم شورای عالی امنیت ملی مصاحبه با شبکه‌های فارسی زبان خارج از کشور ممنوع است و افزود که مصاحبه کنندگان با این شبکه‌ها تحت تعقیب قرار می‌گیرند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به مصاحبه برخی از نمایندگان مجلس با شبکه ماهواره من و تو گفت که شورای عالی امنیت ملی در سال‌های گذشته مصوبه‌ای درباره مصاحبه با شبکه‌های به گفته او منتسب به ضد انقلاب و یا متعلق به کشورهای متخاصم تصویب کرده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای با تاکید بر اینکه این مصوبه پیشتر ابلاغ شده تهدید کرد که هر کسی مخالفان اقدام کند حتما تحت تعقیب قرار میگیرد. یک روز پیش از سخنان معاون اول قوه قضاییه، دادستان تهران نیز تهدید کرده بود که مصاحبه برخی افراد با یکی از شبکه‌های فارسی زبان خارج از کشور درباره واریز پول‌های قوه قضاییه به حساب شخصی رئیس این قوه به گفته او قابل تعقیب قضایی است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه نیز در گزارش از مصاحبه فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی با شبکه دور تیوی و حمایت او از انتشار گزارش‌ها درباره واریز پول‌های قوه قضاییه به حساب شخصی رئیس این قوه انتقاد کرده بود. ارتش سوریه مناطقی از شرق حلب را از مخالفان بازپس گرفت. نیروهای ارتش سوریه و حامیان آنان در ادامه پیشروی‌های روز گذشته خود مناطق دیگری از شرق حلب را از شبه نظامیان مخالف حکومت دمشق بازپس گرفتند. خبرگزاری دولتی سنا از تصرف کامل محله هنانو و جبل بدرو در شرق حلب خبر داد. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است این گزارش‌ها را تایید کرده. بر اساس آخرین برآوردهای سازمان ملل حدود 275 هزار غیر نظامی در شرایط بسیار دشوار در حلب گرفتار شدند و بمباران بیوقفه نیروهای دولتی تمام مراکز درمانی در شهر را از بین برده است. یک مقام در بانک مرکزی ایران میگوید آلمان توافق کرده که اعتباری به مبلغ 1,200,000,000 یورو برای کمک به طرح توسعه خط آهن تهران مشهد اختصاص دهد. بلومبرگ با انتشار این خبر آورده است که مؤسسه تامین اعتبار برای توسعه در آلمان علاوه بر تامین مالی این طرح با تامین مالی طرح‌های نیروگاهی در ایران هم موافقت کرده است. رئیس اتاق بازرگانی ایران و آلمان به بلومبرگ گفته است که این طرح‌ها به طور اصولی مورد توافق قرار گرفته و در حال کامل شدن است. او اضافه کرده که این بزرگترین خط اعتباری خارجی برای ایران از زمان کاهش تحریم‌ها در بهمن سال گذشته است. در ساعت 25 دقیقه به وقت تهران با من مرشاد قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. در ادامه به برنامه دات‌کام توجه کنید.
دات‌کام دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم. گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. هشتک‌ها، این کلمات آبی درخشان که مدت هاست اینجا و آنجا در شبکه‌های اجتماعی مختلف در میان مهدها به مخاطبان چشمک می‌زنند و آنها را به پس‌زمینه وسیع‌تری درباره موضوع می‌برند، از کجا وارد ادبیات مجازی ما شدند؟ هشتک چیست؟ در کجا به کار می‌رود؟ و البته چطور هشتک‌هایی را نباید به کار ببریم؟ با من در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا بیشتر در مورد هشتک‌ها بدانیم.
تکنولوژی‌های امروز.
این روزها همه جا در شبکه‌های اجتماعی از هشتگ می‌شنویم. فرقی نمی‌کنه توییتر، گوگل پلاس، فیسبوک و یا حتی اینستاگرام. هشتگ کلمه کلیدی یا عبارتیه به کار رفته در یک متن منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی که شما رو به مجموعه‌ای از متون برچسب خورده با اون عبارت کلیدی هدایت می‌کنه. گرچه در میان شبکه‌های پرکاربر اجتماعی توییتر زودتر از همه امکان استفاده از هشتگ‌ها رو فراهم کرد، اما حالا فیسبوک و گوگل پلاس و حتی اینستاگرام هم به سبک و سیاق خودشون این سرویس رو به کاربرانشون عرضه می‌کنن. سبک و سیاقی که از یک منطق تبعیت می‌کنه، اما کمابیش تفاوت‌هایی هم در نحوه عرضه اون وجود داره. توییتر
در میان شبکه‌های اجتماعی بیش و پیش از همه کاربرد هشتگ مورد توجه توییتر و کاربرانش بود. در این سرویس میکرو بلاگینگ با کلیک بر هشتگ‌های به کار رفته در توییت‌ها کاربر به صفحه‌ای هدایت میشه که همه توییت‌های برچسب خورده با اون هشتگ در اونجا فهرست شدند. به این ترتیب اگه کاربر بخواد در موضوعی مثل سوریه به دنبال توییت‌های ارسال شده باشه، کافیه روی هشتگ سوریه کلیک کنه یا با مراجعه به صفحه دیسکاور یا در نسخه فارسی گشت و گذار کلمه سوریه رو جستجو کنه و به مجموعه ای از تازه ترین توییت های برچسب خورده با کلمه سوریه دسترسی پیدا کنه. اگه کاربر توییتر باشید، حتما این نکته رو هم میدونین که توییتر تا یک سال پیش از هشتگ های فارسی پشتیبانی نمی کرد. اما در یک سال گذشته کاربران فارسی زبان هم امکان ساختن هشتگ به زبان فارسی رو پیدا کردند.
گوگل پلاس.
سیستم هشتگ تو گوگل پلاس تقریبا شبیه توییتر، اما هشتگ گذاری تو گوگل پلاس چند ویژگی منحصر به فرد هم داره. اول اینکه کنار هر پست علاوه بر اینکه هشتگ اصلی به کار رفته در متن به نمایش در میاد، هشتگ‌های مرتبط دیگه‌ای هم نمایش داده میشه. حالا اگه تو متنی که تو اون کلمات ایران و گوگل اومده شما فقط کلمه گوگل رو تگ کرده باشین، گوگل به صورت خودکار کلمه ایران رو هم جز هشتگ‌های مرتبط نشون میده و خواننده متن شما میتونه با کلیک بر کلمه ایران هم به فهرست پست‌های برچسب خورده با کلمه ایران دسترسی پیدا کنه. ویژگی دوم اینه که با کلیک بر هشتگ‌هایی که کنار هر پست نمایش داده شدن، لازم نیست که صفحه رو به مقصد صفحه دیگه‌ای که هشتگ‌ها تو اون فهرست شدن ترک کنید و فهرست پست‌های برچسب خورده با اون هشتگ همونجا برای شما نمایش داده میشه. البته اگه به صفحه ویژه‌ای برین که کل پست‌های برچسب خورده با یه هشتگ خاص تو اون فهرست شدن، میتونید با وارد کردن پست خودتون بالای این صفحه به طور خودکار به پست خودتون همون برچسب رو بزنید و در واقع در بحثی که سر اون کلمه کلیدی در گرفته شرکت کنین.
اینستاگرام.
در اینستاگرام هم کاربران به فراخور عکسایی که میذارن هشتگ‌هایی رو به کار میبرن تا اون عکس‌ها رو به مجموعه عکس‌های مرتبط کاربران دیگه پیوند بدن. هشتگ‌ها در اینستاگرام به کاربران کمک زیادی میکنه تا از ایده پردازی‌های دیگران در مورد عکس گرفتن از یه سوژه خاص مطلع بشن. اینه که هرچه هشتگ‌های کاربردی‌تر برای عکساتون انتخاب کنین، احتمال دیده شدن و لایک خوردن عکسای شما بیشتر میشه. در این میان اپلیکیشنایی هست که کار رو برای کاربران تنبل اینستاگرام ساده کرده و در اونجا با کلیک یک موضوع یا کلمه خاص مجموعه ای از هشتگ ها در اختیار شما قرار میگیره که به نظر طراحان اپلیکیشن سوژه مورد نظر شما رو بهتر توضیح میدن یا کاربران دیگه علاقه بیشتری به کلیک بر روی اون هشتگ ها دارن. در اینجا تنها کار شما اینه که با لمس یه دکمه ساده همه ی هشتگ‌های پیشنهاد شده رو در حافظه گوشی کپی و بعد زیر عکس مورد نظرتون در اینستاگرام پیست کنین.
فیسبوک.
سیستم برچسب گذاری در فیسبوک رفته رفته داره کامل میشه و الان فیسبوک تقریبا بیشتر ویژگی‌های هشتگ گذاری تو گوگل پلاس رو هم داره. یعنی با کلیک بر هر هشتگ نتایج در همون صفحه به نمایش در میان و با رفتن به صفحه مرتبط با هشتگ میتونین پست‌هایی بنویسین که اون هشتگ در اونها مد نظر قرار گرفته. البته بسته به اینکه عادت فیسبوکی یا گوگل پلاسی داشته باشین ممکنه که روش نمایش مطالب تو این دو شبکه اجتماعی به نظرتون کاربرپسندتر بیاد.
شنونده برنامه .com هستید.
حالا که از هشتگ و کاربرد اون در شبکه‌های اجتماعی مختلف براتون گفتیم، بذارین بدترین روش‌های هشتگ گذاری رو هم با هم مرور کنیم. به عبارت ساده‌تر، برای اینکه استفاده کاربردی و درستی از هشتگ داشته باشیم، از چه جور هشتگ‌هایی نباید استفاده کنیم؟
هشتگ گذاری فیسبوکی.
بخوایم یا نخواهیم، هشتگ ها اون کلمات آبی درخشان که در میان متن به مخاطب ما چشمک میزنن بیشتر به کار متن های کوتاه‌تری مثل توییت ها میان تا متن های بلند فیسبوکی. هرچه متن بلندتر باشه احتمالاً بیشتر وسوسه میشیم که هشتگ های بیشتری در اون به کار ببریم و خب استفاده از چندین و چند هشتگ در یک متن دو نتیجه داره. یا مخاطب ما به هشتگ هامون بی توجهی میکنه و از روی اونها رد میشه که به این ترتیب کلمه‌ای که هشتگ کردیم خاصیت اصلیش رو برای وصل کردن متن و عکس ما به پس زمینه بزرگتری که حول اون واژه شکل گرفته از دست میده و یا اینکه مخاطب ما روی هشتگ ها کلیک میکنه تا در بطن اون چه که حول و حوش هشتگ مورد نظر در حال شکل‌گیری قرار بگیره. به یاد داشته باشید که مخاطب ما یکی دو بار ممکنه به متن ما برگرده تا بقیه اون رو مرور کنه و از یک جا ممکنه دیگه به متن ما رجوع نکنه، در حالی که در متن‌های کوتاه توییتری کاربر با یک نگاه اونچه رو که نوشتیم مرور میکنه و بعد انتخاب میکنه که با کدوم هشتگ به پس زمینه متن ما مراجعه کنه.
هشتگ‌های زیاد در یک جمله.
اینکه در یک پاراگراف کلمات شما یکی در میون به هشتگ تبدیل شن تنها از اثرگذاری اونها کم میکنه. اگه میخواین هشتگ های اثرگذار داشته باشید به یکی چند کلمه کلیدی قناعت کنید و اصرار نکنید که نفس جملات خودتون رو با هشتگ های زیاد و غیر ضروری بگیرید.
هشتگ سازی از کلمات عمومی.
تبدیل کلمات عمومی مثل فعل‌ها و کلمات ربط به هشتگ هیچ کمکی به هدایت کاربران به صفحه شما نمی‌کنه. اگه زیر عکستون نوشتید آشیانه‌ای برای زمستان، فقط کلمه آشیانه یا نهایتاً کلمه زمستان ظرفیت لازم برای تبدیل شدن به هشتگ رو دارن. هشتگ کردن کلمه برای هیچ کمکی به کاربران برای یافتن عکس شما یا عکس‌های مشابه نمی‌کنه.
هشتگ های غیر مرتبط.
فقط کلمه هایی رو به عنوان هشتگ به کار ببرید که با عکس یا نوشته شما مستقیماً در ارتباطن. سعی نکنید برای به دام انداختن مخاطب های گذری از هشتگ های غیر مرتبط با عکس و متنتون استفاده کنید.
هشتگ های بلند.
و نکته آخر این که با چسباندن چند کلمه به هم هشتگ خودتون رو بلند نکنید. خوندن کلمات هشتگ‌های بلند چه با نیم فاصله به هم چسبیده باشند و چه با آندرلاین از هم جدا شده باشند برای مخاطب سخته و در این حال احتمال اینکه کاربر دیگه‌ای هم از چنین هشتگ‌هایی برای نشانگذاری متنش استفاده کرده باشه ضعیف.
اینجا همه همو می‌بینن.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگری از سری .com هستیم. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی .com@radiofarda.com در تماس باشید.
اینجا رادیو فرداست.